عزیز، همراهان گرامی، یکی از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو شنیدید که تقدیم شما عزیزان شد و مردمی که از اول انقلاب تا حالا همیشه در صحنه بودند و هستند و از آرمانهاشون دفاع میکنند. ساعت 21:09 شب هست. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه نگارستان رو بشنوید.
ملا یعقوب را در ده همه می شناختند. اهل دین بود و به مردم کمک می کرد. کشاورزی را دوست داشت و هر روز سر زمینش می رفت. امروز خوشحالتر و شکرگزارتر از همیشه بود. دومین پسرش به دنیا آمده. پسر بزرگتر را ابو علی نام گذاشته بود و این یکی را سفر علی نامید. برای این دو پسر نقشه ها داشت.
نگارستان.
در یک خانواده تقریبا کشاورز و عالم به دنیا آمدن در روستای اورنه و شرایط خانوادگیشون طوری بود که ابویشون اهل علم بودن و ضمن اینکه مسئولیت امور دینی و فرهنگی منطقه رو در واقع منطقه وسیعی بود عهده‌دار بودن، محل ارتزاق و ممر درآمدشون از محل کشاورزی بود و اونجا باغاتی داشتن، املاکی داشتن و خودشون کشاورزی میکردن و در اون دوران شرایطی بود که در دوران پهلوی اول رضا خان در واقع ممنوعیت بس کشف حجاب مطرح بود، خلع لباس روحانیون مطرح بود که لباس متحد و شکل طراحی شده بود و تحمیل شده بود در جامعه ما. ایشون رو در واقع تو منطقه خلع لباس کرده بودن، ممنوع کرده بودن فعالیت فرهنگیشون رو، فعالیت دینیشون رو، ولی علارغم این ممنوعیتشون اونجا تلاششون رو داشتن و تکیه‌گاه و پناهگاهی بودن برای مردم اون محل.
هر سال 3 ماه را باید در مکتب می‌گذراند. یاد گرفتن الفبا را دوست داشت. روزهای تعطیلی مکتب بیشتر وقتش را میان درخت‌ها و بوته‌ها می‌گذراند. بازی‌های شاد و هیجان‌انگیز با برادر. اما کم کم بزرگتر می‌شدند. آنقدر بزرگ که زمان نقشه پدر فرا رسید.
بنده شاید 10 ساله بودم یا 8 ساله و 9 ساله یادم نیست. و مکتبی که از اون مکتب استفاده می‌کردیم ساختمانی بود نسبت به ساختمان‌های قدیم مجهزتر و بهتر.
آیت الله سفرعلی شهسواری.
2 طبقه بود. 1 طبقه یه اتاق کوچکی بالا بود. چند سالی اونجا مکتبخانه بود، اونجا درس می‌خوندیم. و در اتاق پایین هم یه چند سالی مشغول بودیم. به استاد ما مرحوم ملا ابوالفضل قرجقیهی بود و مشغول بودیم. البته یه معنویت خاصی داشت و قرآن میخوندیم. بعد از کتابهای معمولی که به صورت امروز الان رایج هست نبود و از کتابهای معمولی قدیمی میخوندیم. برنامه داشتیم برای قرآن خوندن، خط نوشتن و مخصوصا استاد مرحوم ما مرد اخلاقی بود، برای ما صحبت میکرد، اخلاقا استفاده میکردیم.
پدر می‌خواست هر دو را برای خواندن دروس دینی به قزوین ببرد. قزوین شهر بزرگی نبود اما استادان بزرگی داشت. 8 سال طول کشید تا از محضر همگی آنها بتواند استفاده کند. حالا همه دروس مقدماتی را می‌دانست، همراه برادرش که همیشه با هم بودند.
هم بنده خودم عاشق بودم، مایل بودم و از پدرم درخواست میکردم که من میخوام برم روحانی بشم و هم پدرم آرزوشون بود. مخصوصا درباره بنده پدرم نظرشون این بود که من تحصیل کنم و به مدارج خیلی بالا بود و اجتهاد برسم، یعنی مجتهد بشم، یعنی همچون همتی داشتن. لذا هم درخواست بنده و هم خواست پدر و مادرم هر دو، مادرم هم خیلی مایل بود.
مادر بزرگمون آرزوشون بود که حتما این بچه‌هاشون رو مثلا حاج آقای بزرگوار رو مثلا به سفر صدا می‌کردن که حتما دوست دارم که بره حوزه علمیه و در خدمت مسائل فرهنگی و دینی مردم قرار بگیره. آرزوشون بود.
فرزند آیت الله شه سواری
و در اون زمان مکتب خانه ای رو در روستاها در واقع دائر بود، مدارس نبودش. حاج آقا حدود 6 سال حدودا در اون مکتب خانه ها درس خوندن و مقدمات خواندن و نوشتن و آموزش قرآن و بعضی از اموری که در مکتب خانه ها تدریس می شد رو فرا گرفتن و نهایتا تصمیم برای گرفتن که برای تحصیل علوم دینی و حوزوی هجرت کنند.
تقریبا نوجوان بودیم آمدیم قزوین. اون زمان ارتباطات هم خب نبود بین قزوین و روستاهاشون، جاده نبود، رفت آمد همش بایستی پیاده بود یا مثلا به وسیله حیوانات. اینها آمدیم ما در قزوین هم که آمدیم یادم میاد حجره پیدا نمی کردیم. یه 15 روزی در یک جایی اصلاح شکونت کردیم. مرحوم ابوی با متولیان چند تا مدرسه آشنا بود، یکی مدرسه جدید که اصل اسمش مدرسه ابراهیمیه بود معروف جدید و یکی هم مدرسه التفاتیه. ایشون متولی مدرسه جدید دیده بودن و بالاخره موفق شده بودن یک حجره ای را برای ما در نظر بگیرند و ما رفتیم اونجا.
هر طلبه ای آن روزها در آرزوی رفتن به حوزه قم بود. همراه برادر به قم رفت، خانه ای گرفت و سفر عاشقی را آغاز کرد. حوزه قم ستاره های درخشانی داشت. از محضر همگی آنان استفاده کرد. شیفته روح الله شده بود. همیشه نزدیک او بود و از او دور نمی شد.
منتقل شدن قم و چون در اون مقطع ازدواج کرده بودن دیگه ایشون حجره اختیار نکردن. منزلی رو، اتاقی رو اجاره کردن و شرط مالیشون هم به این سبک بود که چون شهریه ها خیلی محدود بود، امکان درآمد خاصی نداشتن، از همین زحماتی که پدرشون میکشیدن، نان و در واقع سیب زمینی و اقلام مورد نیاز ضروری رو از روستا تهیه میکردن، هر از چنگاهی یا خودشون میرفتن میوردن یا براشون میفرستادن و این پدر بزرگوارشون در واقع پشتیبانی و حمایت میکرد تا زمانی که در قید حیات بودن. تا سال 1336 در واقع 37 از دنیا رفتن و پشتیبانی پدر بزرگوارشون در واقع این کار رو، این تحصیل رو تونستن ادامه بدن.
اساتیدی که بنده انتخاب کردم نسبت به لمعتن، آیت الله جزائری بود، یکی از فضلاء به نام قم بود. از محضر ایشون من لمعتین رو استفاده کردم. آیت الله ستوده یکی از علماء، یعنی یکی از فضلاء حوزه بودن ایشون. از محضر ایشون من استفاده کردم. رسائل و مکاسبم رو از محضر حضرت آیت الله مشکینی استفاده کردم. کفایه رو من از محضر حضرت آیت الله سلطانی، اصول را هم از ایشون استفاده کردیم.
خارج فقه خدمت حضرت آیت الله بروجردی و خارج اصول و خدمت حضرت امام رحمت الله علیه تلمس کردن و حدود 6 سال در محضر این عزیزان در واقع درس خارج رو گذروندن.
همراه خانواده به تهران می آیند. همان روزهاست که گزارش به مسجد امام صادق علیه السلام می افتد. مهر اهل محل در دلش می نشیند. مردمی مهربان و خداجو اما تنگ دست و نیازمند. می خواهد برایشان کاری بکند. با خدا راز و نیاز می کند و تصمیمش را می گیرد. امام جماعت آن مسجد می شود بدون هیچ دریافتی یا درخواست پولی. می خواهد به مردم آن منطقه از دل و جان خدمت کند.
در تهران هم قبلا شرق تهرانیشون در واقع محل فعالیت تبلیغیشون بود و بعد از یکی دو سال که رفت آمد کردن به دلیل اینکه اکثر بستگان در منطقه غرب تهران بودن به ناچار به این سمت آمدن و این منطقه رو انتخاب کردن به عنوان محل فعالیت های دینیشون و عمده فعالیت های حاج آقا در اون زمانی که تشریف داشتن تبلیغ دین قدیم در گذشته روزه های خانگی بود، مجالس مذهبی گرفته میشد و شبها هم هیئت‌های مذهبی بود که مثلا قزوینی‌های مقیم تهران، سلوگانی‌های مقیم تهران و افراد مجموعه کسانی که در تهران مقیم بودند و خود تهرانی‌ها. هر شب یه هیئتی بود که حاج آقا در اون هیئت‌ها تبلیغ دین رو می‌کردن.
یادم هست فکر کنم 40 یا 41 بود که من اولی مکبر ایشون بودم. حالا یکی دو نفرم بودن الان هم بزرگتر از ما هستن، از یه ماه دو ماه گفتن، اما کسی که به طور مستمر در اونجا تکبیر گفت این حقیر بود که حدود 10 سال فکر میکنم کشید دیگه. من بزرگ شده بودم، روم نمیشد، حاجی آقام راضی نبود غیر از ما کسی تکبیر بگه.
آقای حسن بیادی
دیگه حالا این وسط هاش بچه ها میمادن، من زور میرفتم دبیرستان، زور اونا میگفتن، شب ما میگفتیم. اما هر موقع ما بودیم ما حق تقدم داشتیم به کسای دیگه، یعنی با هماهنگی من اصولا تکبیر گفته میشد. بعضی ما به مشعلی الله بود، خدا رحمتش کنه، اونم برای خودش کسی بود، آدم بزرگی بود، درسته خادم مسجد بود، اما واقعا یک آدمی بود که ناصح بود، یعنی نصیحت میکرد، بزرگی از سر و کولش میبارید، خیلی آدم ویژه‌ای بود. بعضی موقع اون به من میگفت حسن جان بذار مثلا فلان کس تکبیر بگه. حالا خیلی ها بودن میومدن تک و توک تکبیر میگفتن. همین باعث شده بود که خب این جذبه مرد بزرگوار باعث شده بود که ما جذب مسجد بشیم و مسیر زندگیمون تو مسیر دین و سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله بیفته.
امام در تبعید است، اما صدای امام خاموش شدنی نیست. صدای امام را در منبرها تکرار می کنند. او هم صدای زنده امام در منبرهایش می شود. پای منبرهایش همیشه ردی از ساواک دیده می شود. چندین بار به او تذکر داده و تهدیدش کردند، اما نتوانستند صدای امام را در حنجره او خاموش کنند. عاقبت عصبانی می شوند و دستگیرش می کنند.
من دستگیر کردن بچه هامون آمدن گفتن فلانی رو کجا می بره، گفتن بر می گرده. بله آمدیم تو کوچه جلوه، سوار ماشین که شدن، اما برداشتن چشمامو بستن، وارد اتاق شدن که خواستن کتابا رو جمع کنن، همونجا دستبند زدن تا بردن یه جامعه پیاده کردن و که بعدن فهمیدیم کمیته مشترک بود در اون قسمت.
آیت الله سفرعلی شهسواری
بعد چشمامو باز کردن در یه اتاقی، کتابهای من ریختن، اون افسری که اونجا بود آمد دقیق نگاه کرد اینها، چیزی دستگیرشون نشد. فرداش دوباره باز آمدن بردن برای بازجویی. بعد عمده تکیهشون اینها بر دو چیز بود، یکی اینکه شما نه شاهنشاه دعا نمی کنید بلکه تعریضات زیاد دارید، شما در فلانجا فلانجا اینجوری این عبارت های شما به اصطلاح تعریض داره و تعنیه بر دولته، و دوم شما بلکه سه تا دوم هم اینه که شما فتاوای ایشون رو در مسجد و جاهای دیگه میگید، علاوه بر این نسبت به نیکسون گفته اید که شما ایشون آمده برای اینکه خون این ملت را به اصطلاح اینها بکشند و فلان، و شما گفتید ما نمیذاریم سالم برگرده. بالاخره دیدم چیز دستگیرشون نشد، برای باز دوباره چشمامو بستند و بودن به همون سلول که تقریبا یه هفته در اون سلول بودیم.
اولا کتاب ها اینا به هم ریختن، از خواهم به خدمت شما خودش اذیت کردن و بردن یه مدت، باز آوردن گذاشتن سر جاش.
آقای بیاتی از دوستان آیت الله شهسواری.
حالا این اومد وقت مسجد، از اونجا میگم مظلوم بود، روحیه ایشون اصلا اثری که مثلا برخوردی که با ما آنچنان مثلا عوض نبوده که بردن اذیتش کردن، کتابش به هم زدن، بردن آوردن، اینون همون برخورد قبلی که با ما داشت، همون سلام علیک، همون روحیه قبلی داشت، همونه داشت، هیچ عوض آنچنان نشد.
ایشون را یه وقت ما خبر شدیم چی اومدن گرفتن و بردن، یک هفته نگه داشته بودن. بنده سوال کردم که حضرهای عزیز چطور شد که من بیشتر نگه نداشتن، شما یه هفته بیشتر نموندین؟
آقای واحدی از نزدیکان آیت الله شهسواری
فرمود که اولا از من هیچ کتابی را پیدا نکردن که بر علیهشون بود باشی، مثلا کتاب رساله امام خمینی را داشتم من رضوان الله تعالی علیه، از من پیدا نکردن در لابلا کتاب خونه. بعدن علت این که من در عرض یک هفته مرخص شدم، منی آزاد کردن، این بود که من متوسل به سعادت معصوم شدم، یعنی دعای توسل خوندم از اون زرکرده اومدن گفتن شه سوارش چیه بیاد بیرون آزاد.
معصوم بود در گذشته که حتما باید علما در دعاهاشون شاه رو دعا کنن، پسر شاه رو دعا بکنن. خب ایشون حاج آقا از سال 46 به حج مشرف شدن به عنوان روحانی کاروان حج.
فرزند آیت الله شه سواری.
بارها شده بود که از ایشون خواسته بودن خب حاج شاه رو هم دعا کنید. یک بار خاطره خوبی دارم، میگن که در مراسم عید قدیری بود، معمولا مراسم میگیرن در کاروان ها، یه منبری منبر رفت و نوبت ما شد، ما گفتیم حاج شما برید بالا منبر. بعد اون مدیر کاروان گفت حاج آقا انشالله شاه رو هم دعا بفرمایید. حاج آقا میفرمایید من بالای منبر نشستم، خدایا من چی کار کنم؟ این خواست از من. بالاخره تو کاروان ها معمولا از دستگاه نفر میفرستادن، من اگه دعا نکنم خب خیلی شرایط بد میشه و دعا کنم بدتره. همین بسم الله الرحمن الرحیم رو شروع کردم خطبه رو بخونم و تو فکرم بود، متوسل شدم خدایا یا امام زمان خودت کمک کن، خدایا خودت کمک کن، چیکار کنم؟ دیدم یک مداحی وارد مجلس شد، مداحی معروفی وارد شد. همین که رسید گفتم به 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 چقدر به جا، مثلا جناب آقای فلانی تشریف آوردن، روز عید قدیر هستش، سخنرانی که استفاده کردیم ایشون بیان مداحی بکنن و استفاده کنیم، یه صلواتی خط کنیم. به هر حال ایشون از منبر میاد پایین و ادامه نمیده و مثلا منبر نمیرن.
مسجد امام صادق علیه السلام را عاشقانه دوست دارد، برای آنجا همه کاری می کند، از منبر رفتن تا قرآن آموختن، از مسئله گفتن تا گرفتاری محل را رفع کردن. همه او را می شناسند، همه دوستش دارند، می دانند که بیمنت و بیتوقع برایشان کار می کند، مزد کارش رضایت خداست.
مسجد اولویت قرار داده بود، اولویت تمام کاراش، شاید مثلا یه روز تدریس مثلا نره ولی مسجد رو ترک نمی کرد.
فرزند آیت الله شه سواری.
حتی تو مسافرت ها ما گفتیم حاجی آقا تشریف بیاریم بریم با هم دیگه، ایشون گفتن نه خیر من مسجد هستش، کسی نیست مسجد بره، ما باید بریم. یعنی واجب واجب میدونست بر خودش مسجد. الحمدلله همینا باعث سربلندی محل و بچه های محل و در اصل خوش و وقف محل کرده بود، وقف مردم کرده بود.
حاج آقا تو زمان های مختلف توجه به همه قشرهای محل و مسجد رو واقعا داشتن و هر کسی که توی محل،
آقای بابازاده از نزدیکان آیت الله شه سواری،
از کاسبها گرفته یا آدمایی که میشناسه و حتی مسجد غیبتی رو داشتن، حتما سعی میکردن که به یه شکلی از حال اونها در واقع با خبرشن، یا از طریق خودشون یا از طریق رفقایی که در مسجد و محل هستن سعی میکردن از احوالات اونها با خبر بشن.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
بارون میزنه به شیشه نم نم که بهاره، دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره، پچ پچ میکنه تو گوشه برگا با دوباره، حال دل کوه و دشت و جوی بار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جوی بار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. که رو شاخ غاش کفته عطر خنده جاری شده کوچه کوچه آواز پرنده چشم شده میزبان آگوی رمنده حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه بیدار شده چشم سبزه ها رو آب میده با ناز بنفشه گیسوهاشو تاب میده هستی رو نفس بکش بوی گلاب میده حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه هر جا که میبینی زندگی زده جوونه میگرده بهار شهر و ده و خونه به خونه میکوبه نسیم به در که باز نگیر بهونه حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه
جامعه و زهرا سلام الله علیها بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
ایران و قله پیشرفت و توسعه.
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه 9 تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
رادیو معارف برگزار می کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری شد.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
@ معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
بله بسیار خوب. این باشگاه معارف یاران هم اتفاق خیلی خوبیه که در رادیو معارف افتاده و به ویژه کسانی که علاقه مند هستن میتونن در این باشگاه عضو بشن، همراه بشن، فعالیت کنن و حتی بیان به هر حال پیشنهاد یه طرح بدن، برنامه سازی رو واردش بشن، همکاری بکنن. نویسنده اگر هستن، گزارشگر در شهرستان‌های مختلف اگر هستن، خلاصه همراه رادیو باشند و کمک حال این رسانه دینی. خب عرض به حضور شما که در ادامه طلایه‌داران اقوام تقدیمتون خواهد شد، 28 دقیقه تقریبا برنامه ای که پایان بخش این نوبت از برنامه هاست و بعد از اون هم برنامه دیگه ای داریم که دوستانم در نوبت سوم برنامه ها، یعنی از ساعت حدودن 10 شب تا 6 صبح کنارتون هستن و تقدیمتون خواهند کرد. من حمید سوری به همراه دوستانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، مهندس امید روحی صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی شب خوبی براتون آرزو میکنیم و خداوند یار و نگهدار همتون باشه. خدا حافظ.
کار بسیار بجایی است که ما چهره های سالم و برجسته رو در میان بخش های مختلف اقوام کشورمون جستجو کنیم و معرفی کنیم.
طلایه‌داران اقوام.
با نام یاد خدا، سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه طلایه‌داران اقوام. خیلی خوش آمدید به این برنامه که قرار استش که بریم و سلام و خدا قوتی داشته باشیم خدمت اقوام مختلفی که در کشور عزیز و جانمون ایران دارن زندگی میکنن و به تبع نقشای بسیار پرتأثیر و تأثیرگذاری رو در حیطه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشتند و دارند با شما صحبت بکنیم، به اتفاق کارشناس و مهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون. با ما همراه باشید. انشالله در ادامه میام خدمتتون و با مباحثی که در این برنامه در خصوص چون و چرایی ارائه این برنامه در اولین برنامه با شما و در کنار شما خواهیم بود صحبت خواهیم کرد. متشکرم. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر سید حامد نصاب هستن، بهشون سلام میگم و خوش آمد. آقای دکتر خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم رب الشهداء و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، به نام همو کافریده است عشق بیفشانده از کربلا تا دمشق، همی عطر رنگینه دل باختن، به راهش بسی بر عدو تاختن، به نام خداوند آزادگان، خریدار جانهای دلدادگان. صلوات و سلام میفرستیم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان طیبین و طاهرین اون حضرت و سلام و درود میفرستیم به پیشگاه مقدس همه مجاهدین حق‌مدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای دکتر نصابی. این اولین برنامه طلایه‌داران اقوام هست. خب به طبع باید بدونیم که کم و کیف این برنامه چی هست و ما قرار استش که در این برنامه راجع به چه مسائلی صحبت بکنیم و از چه منظری به اقوام در کشورمون نگاه بکنیم.
خب اگه بخوام در یک جمله خیلی کوتاه برنامه رو معرفی کنم، باید به عرضتون برسونم که این برنامه برنامه‌ای هست برای روایت حماسه و ایثار. بله. این در یک جمله و ما شرحش یه مقداری زمان میبره، شاید ما یکی دو جلسه اول رو بخوایم همین فقط یه جمله رو شرح بدیم. اول خداوند رو شاکریم که توفیق رفیق شده که از الان در قالب این برنامه همراه باشیم با همه کسانی که دل در گرو دین و میهن و آزادی و آزادگی دارند و علاقه دارند به شنیدن روایت فدائیان و جان‌نثاران طریق حق.
بله.
مخصوصا در عرصه‌های جنوبی ایران مأمن ایمان. البته به سایر عرصه‌ها، سایر کشورها و بلاد هم به نوبه خودش خواهیم پرداخت. خب بله. همجور که مستحضرید، تاریخ چند هزار ساله ایران از دوران باستان تا بعد از